بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خاصگاه‌های نفی ولایت سیاسی را بررسی می‌کردیم. نظریه نافیان ولایت سیاسی فقها و محدود نمودن ولایت فقها در برخی از امور که از آنها به امور حسویه نام برده می‌شود، نظریات مهمی که اینجا بوده گفته شد. منتها تحلیل این نظریات در بررسی روایات خواهد آمد، چون نافیان ولایت سیاسی گرچه ادله نقلی ولایت فقیه قاصر است از اثبات ولایت مطلقه، ولایت محدود را اثبات می کند، ولایت مقیده را اثبات می کند، نه ولایت مطلقه را. حالا ما چون اون روایات را نخوندیم، روایاتی که به اونها استناد شده است، چون یکی از خاصگاه ها هم همین روایاته، حالا در کتاب خاصگاه چندم است، اونجا می رسیم. بذار تحلیل نظریه نافیان ولایت سیاسی را در بررسی روایات خواهیم بود که آیا از این روایات ولایت مطلقه را میتوان استفاده کرد یا ولایت همون محدود به امور حسویه خواهد بود. از یکی از خاصگاه‌هایی که گفته شده روایاتی است که از تشکیل حکومت در زمان غیبت نهی میکند، یکی دوتا هم نیست، روایات زیادی است. مرحوم حاجی نوری در مستدرک الوسائل این روایات را آورده است، جمع‌آوری کرده است، یا در خود وسائل شیعه روایات ناحیه، که مضمون این روایات این است که قبل از قیام قائم علیه السلام، قبل از ظهور امام زمان علیه السلام، تشکیل حکومت یک امر ممنوعی است و نباید شیعیان اقدام کنند به تشکیل حکومت در زمان غیبت. و هر کدوم از اینا یه لسان خاصی دارد و مورد خاصی را دلالت می کند. ما اگر بخواهیم اینها را دسته‌بندی کنیم، به 6 دسته اینها تقسیم می شود. روایات ناحیه از تشکیل حکومت، این البته به صورت دلالت مطابقی بر نفی ولایت سیاسی دلالت نمی کند، ولی به صورت التزامی دلالت می کند. وقتی چه تشکیل حکومت منهی شد و نهی نسبت به آن وارد شد، و به صورت قهری ولایت سیاسی هم منتفی خواهد بود. میماند ولایت در همون امور حسبیه که فقها ذکر نمودن، یعنی ولایتی که به معنای تشکیل حکومت باشد و فقیه در رأس حکومت باشد و زمام حکومت را به دست بگیرد، در این روایات از اون نهی شده است. در زمان غیبت نباید حکومت تشکیل داد. و این روایات به چند دسته تقسیم می شود. از هر کدوم یه روایتی را به عنوان شاهد و نمونه می خوانیم. روایاتی که به صورت مطلق و عام دلالت می کند که هر پرچمی که قبل از قیام قائم علیه السلام برافراشته بشود، این محکوم به شکست است و از اون نهی شده. این روایت محمد ابن ابراهیم النعمانی تا می رسد به اینجا، ان ابی جعفر علیه السلام انه قال کل رایت ترفع قبل رایت القائم علیه السلام فصاحبها طاغوت، هر پرچمی که قبل از پرچم حضرت قائم برافراشته می شود صاحب آن طاغوت است. یعنی اگر قیامی هم بشود این قیام قیام الهی نیست، این قیام قیام طاغوتی است. روایات بعدی هم به همین مضمونه. بله، هر پرچمی که قبل از این عام مستیگه به صورت عام دلالت می کند. حالا گفته نشده از این پرچمی که برافراشته می شود توسط چه کسی؟ توسط شیعیان باشد یا غیر شیعیان، فقها باشد یا غیر فقها، کل رایته به صورت عام وارد شده است که هر پرچمی که قبل از پرچم امام زمان علیه السلام باشد بله صاحبه ها طاغوت، چون صاحبش طاغوته. بله؟
امام زمان شیعه‌لرنده
بودن شیعه‌لرنده. از مورد بحث همان است، موضوع عمومیتش دلالت میکند دیگه. قبل نه شاید این نفر شیعه هم نباشد، غیر مسلمان باشد و پرچمی را برافراشته کند به عنوان این که من میخواهم حکومت اسلامی تشکیل بدهم و صاحبه ها تا بود
آخد زامه اسلامی ده از های کل عالم ده دور الان خلفای عباس بنی هاشم پیغمبردن تا مثلا میدیده خامسی که مسلمان بودن ده زدی
بود دیگه فصاحبه ها فصاحبه ها تا بود
دیده منظور قبل از امام زمان
شیعه لدیده نبزه ایلنده نمو ها پرچم نهم میشه. محل بحث ما شیعیان است، غیر شیعیان نیست. عرضم این است که هر پرچمی شیعیان، حالا این شخصی که از شیعیان هست و توسط او پرچمی برافراشته میشود نگفته که مثلا فقیه باشد، غیر فقیه باشد، عالم باشد، همین حالا دلالت میکنند. ولو یک شخص عادلی، یک شخص فقیهی و عادلی بله پرچمی را برافراشته کند قبل از قیام قائم فصاحبه ها تا بود
انقلاب
خب میرسیم دیگه ما عجله نکنید توجیهش را میرسیم. دو روایاتی که دلالت میکند که قبل از قیام قائم علیه السلام هر قیامی بله شروع بشود این محکوم به شکسته. روایت امام باقر علیه السلام مثل خروج القائم منا اهل البیت که خروج رسول الله، مثل خروج قائم اهل بیت مثل خروج رسول الله است. یعنی همطور که پیامبر خروج کردن تشکیل حکومت دادن، امام زمان علیه السلام هم چه ظهور میکنن تشکیل حکومت میدن و حکومت امام زمان علیه السلام هم مثل حکومت پیامبر اسلام. و مثل من خرج من اهل البیت قبل قیام القائم علیه السلام، مثل کسی که اینجا من نا گفته خروج کند، من نا اهل البیت از ما اهل بیت خروج کند قبل از قیام القائم علیه السلام، مثل او مثل فرخ تاره و وقع من وکرهی فتلاقبت به سبیان، مثل اون جوجه ایست که از آشیانه خودش از لانه خودش پریده باشد قبل از آنی که این پروبال در بیاورد. این بازیچه بچه ها می شود دیگه، بچه ها بازیچه بچه ها می شود و از بی می رود، یعنی هنوز وقتش نرسیده. یعنی از ما
شیعه
یا اهل بیت؟ اهل بیتی از اونجور شیعیانی که منا باشند دیگه، از اهل بیت باشند. اما قیام هایی که چیز می شده مثلا زید و امثال، قیام زید روایت خاص دارد چه تایید شده است. یعنی کسی که از اهل بیت علیه السلام، از اولاد اونها، از نسل اونها، از ذریه اونها بله اقدام کند و قیامی را شروع بکند، این محکوم به شکسته. و تلاعبت به سبیان، محکوم به شکسته و دوام نمی آورد، خبر می دهد دیگه. وقتی که هر قیامی محکوم به شکسته، اقدام به چنین قیامی این لغو خواهد بود و بیهوده خواهد بود. وقتی که این شکست میخورد به نتیجه نمیرسد، اگه میماند چنین گیامی لغو و بیهوده خواهد بود. یعنی تایید نشده است دیگه. این روایت دلالت میکند که گیام ها محکوم به شکستن و از طرف ائمه اهل بیت علیهم السلام این گیام ها مورد تایید نیستند. یا روایاتی که دلالت می کند که باید انتظار کشی، شیعیان باید صبر کند، نباید بله قیام هایی که شروع می شود با اینها همراهی کند. حالا روایات در خود کتابت ملاحظه می کنید. بعضی از روایاتی که نیت جهاد را کافی می دانند، هم نیت جهاد باشد اون کفایت می کند. در همون اوائل انقلاب اون انجمن حجتیه، انجمن حجتیه بود دیگه شنیدید، اونها به همین روایات استناد میکردن. الان هم هست برای خوب و وقت فعالیتشون خیلی گسترده بود. اینا میگفتن که هر انقلابی قبل از انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام محکوم به شکست است، مشروعیت ندارد، باید صبر کرد، انتظار کشید و زمین سازی فرهنگی، نه اقدام فیزیکی.
امر به معرف
نهی از منکر نتیجه میدید. اتفاقا یکی از جوابهایی که من آوردم در کتاب همینه. اونم یکی از جواب هاست. ما اون ادله که در مورد جهاد امر به معروف نهی از منکر وارد شده اینا را چگونه باید توجیه کنیم؟ منظور مستندشون همین روایات بود. اینا هم چون تعداد این روایات کم نیست، چند تا روایت هست به مزامین مختلف وارد شده است. مثلا روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده ترجمهش در کتاب است: گرد و غبار به زیان کسی است که آن را برمی انگیزد، اسبهای چموش و مغرور هلاک می شود. این کسی که قبل از قیام قائم علیه السلام برای شروع می کند قیامی را، مثل اون اسب چموش است و اسبهای چموش و مغرور هلاک می شوند. راوی که عرض کردم اسبهای چموش و مغرور چه کسانی هستند؟ حضرت فرمود المستعجلون، اونایی که عجله می کنند. یعنی وقتش نرسیده، قیامی که وقتش نرسیده اقدام می کنند به شروع چنین قیامی. یا روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده. خب این هم برخی از روایات. یا روایتی که صفحه بعد را صفحه 68 فضل ابن سلیمان کاتب: این خدمت امام صادق علیه السلام بودم، نامه از ابو مسلم خراسانی خدمت آن حضرت آوردم. امام به اون شخصی که نامه را آورده بود فرمود که چند نهو برای قیام دعوت شده بود، برای نامه تو جوابی نیست، از پیش ما بیرون برو. در این لحظه ما به صورت نجوا و محرمانه با هم سخن میگفتیم. حضرت فرمود چه فضل، در مورد چه چیزی صحبت میکنید؟ در ادامه فرمودند چه خداوند عزوجل برای عجله بندگان کارها را جلو نخواهد انداخت. شما عجله میکنید مثلا برای گیاه، فکر میکنید چه خدا هم به خاطر عجله شما عجله خواهد کرد. بعد محمد شاهد اینجا همانا از جا کندن کوه آسان‌تر است از کنار زدن پادشاهی که هنوز مدت آن به پایان نرسیده. خلیفه و پادشاهی که بالا مدتش به پایان نرسیده، کوه‌ها را کندن از کنار زدن او آسان‌تر است. بعد این عرض میکند چه فدایه نشانه بین ما و شما چیز؟ برای قیام فرمودن همین گونه خواهد بود تا نشانه های ظهور را فرمودن. سفیانی خروج کند و وقت به سوی ما حرکت کنید. این یکی از نشانه های حتمی است. نشانه های ظهور میدان دیگه. خیلی از این نشانه ها غیر حتمی هستند، ولی برخی از نشانه ها مثل خروج سفیانی، نفس زکیه، اینها قطعی هستند. این هم یه دسته از روایات. دسته پنجم روایاتی که از همراهی نهی میکند و دلالت میکند که وظیفه شیعیان این است که همراهی نکنند، این قیام ها را همراهی نکنند. انا ابی بکر الحضرمی گفت دخلت و انا و ابان علی ابی عبدالله علیه السلام و زاکه این زهرت رایات و سود بهی خراسان. بله، پرچم های سیاهی که اونها برافراشته بودن. یه من اون وقت بود که خدمت امام علیه السلام رسیدم. فقلنا ما ترا فقال اجل صوفی بیوت کن، در خانه های خود بنشینید. و اذا رأیتمونا قد اجتمعنا علی رجلین، وقتی دیدیم ما بر شخصی جمع شدیم، اون وقت بله به سوی ما بیایید با سلاح مسلحانه بیایید و ما را همراهی کنید. و روایاتی که در باب تقیه وارد شده است که تقیه واجب هست، اسبرو یعنی به ذالک عن المعاصی و صابرو یعنی التقیه، که صابرو را به تقیه امام علیه السلام معنا کردن. این مجموع روایاتی است که حالا شاید غیر از اینا هم باشد، دسته ای از روایاتی که اونی چی جمع‌آوری شده همین هست و اگر یه روایتی هم باشد در لابلای همین روایات یا مربوط به دسته اول است یا دسته های بعدی از روایات که ذکر شد. خب در بررسی این روایات، بعضی از این روایات رو به نظر سندی مشکل دارن، اون را در بحث های آینده خواهیم رسید. بعضی از اینها هم چه همطوری که ملاحظه کردید از عجله نهی می کنند. اون روایتی که ها امام فرمود بله اسبه های چم و چه کسانی هستن، فرمود المستعجلون، اونایی که عجله می کنند دیگه، یعنی کاری که هنوز وقتش نرسیده. اون یه چیز عقلی و اوگلایی است، کاری که وقتش نرسیده انسان بخواهد اقدام کند به اون کار و انجام دادن اون کار، این یک چیزی نیست که انسان انتظار داشته باشد که این کار به هدف میرسد و عقیم نمیماند. یعنی همه اوگلا این را بله قبول میکنند و میپذیرند تا مهیا نشود شرایط قیام، تا زمینه فراهم نشود شروع قیام و اقدام به هر کاری این نتیجه بخش نخواهد. این چه ربطی دارد چه بگویم در زمان غیبت امام علیه السلام از تشکیل حکومت نهی میکنه، از تشکیل حکومتی چه وقتش فرا نرسیده باشد. خود حضرت امام مثلا در سال 1342-43 رفتن نجف دیگه، 15 سال اونجا بالاخره ماندن چون هنوز وقتش نرسیده بود. فرمودن سربازان من در گهواره ها هستن. این یه چیزی که وقتش نرسیده بود انسان عجله بکند و بخواهد چنین قیامی را شروع بکند، قهریست که به نتیجه نخواهد رسید. از تشکیل حکومتی که وقتش فرا نرسیده است نهی می کند، نه از تشکیل حکومت به صورت مطلق. این یه نکته. حالا فراهم بشود، زمین فراهم بشود، مقدماتش تمهید بشود، آیا در اونجا هم منهی است یا منهی نیست؟ این روایات بله اگرلا دلالت نمی کند، ساکت است از اون تشکیل حکومتی که مقدماتش فراهم شده باشد و وقتش فرا رسیده باشد. یه نکته. نکته بعد این است که خب ما روایات را چه نباید به تنهایی ملاحظه کنیم. بالاخره روایات چه از اهل بیت علیهم السلام وارد شده، اینا تبیین و تفسیر آیات قرآنی است. تبیین و تفسیر آیاتی است که در قرآن وارد شده. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، خب آیاتی که در قرآن کریم است، یک دسته از این آیات آیاتی است که اجرای مضامین این آیات جز با تشکیل حکومت اصلا امکان پذیر نیست که مضمون این آیات تحقق بپذیرد و اجرا بشود. یعنی آیات سیاسی هستند، آیاتی هستن که مربوط به حکومت هست. ما نمیتوانیم این آیات را نادیده بگیریم. آیاتی که بر احکام سیاسی و اجتماعی دلالت میکند. مثلا آیه که در مورد محاربه هست. نما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. اونایی که با خدا و رسول محاربه میکنن. یعنی چه محاربه میکنن با خدا و رسول؟ در حدود خوندید محاربه با خدا و رسول یعنی چه؟ انسان چگونه با خدا جنگ میکنه؟ نه در فکر محارب چه کسی را میگوید؟
چه با خدا؟ علم مخالفت
کنید. علم مخالفت جبرانت خواهشید. احکام الهی
نه فکر را عرض میکنم. در فکر محارب چه کسی است؟ تعریف محارب.
کسی که آشکارا زدیدیه دارم. مسلمانلارن جنگیه
مثلا محارب ته.
بیست
دیگه خیلی مهمه. شرابی چه؟ محارب تو. نه، اون تعریف فکری محارب را میخوام بشنوم.
نظم جامعه
را
به هم
تجرید و سلاح در لمعه بود دیگه. تجرید و سلاح برن و بهرن. لإخافت الناس بله شراب خوردن سلاح تجرید و سلاح تجرید و سلاح این چه سلاح کشیدن سلاح را بیرون بکشد لإخافت الناس برای ترساندن مردم در خشکی یا در دریا اخافتن. حالا مردم بترسن یا نترسن اون یه چیز دیگری است. خلاصه سلاح کشیدن محارب است دیگه. حد محارب هم به صورت تخییری است. در آیه شریف هم اشاره شده ان یقتل و یسلم. البته این تعریفی که فقها ذکر نمودن ولی اگه ما دقت کنیم آیه بازرگان بود یا یکی از آیین بود اشاره کردن این تعریف فکری محارب همین است. برای محاربه با خدا و رسول یعنی محاربه با احکام خدا قوانین خدا اونهایی که با احکام و قوانینی که خدا دارد با اونها محاربه میکنند و میخواهند اونها را از بین ببرند یا مانع از اجرای اونها بشوند و در فکر محاربه چیزی میگن چه سلاح بکشد اگر سلاح نکشیده باشد اون محارب نیست بر اساس اون روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده ولی با قطع نظر از اون روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده محاربه با خدا مستقیما چه انسان با خدا نمی جنگد منظور دین خداست احکام خداست قوانین خداست محاربه با خدا یعنی محاربه با قانون خدا که اینا مانع اجرا می شوند نمی گذارن این قوانین اجرا بشوند خب حالا محاربه حالا محاربه هر معنایی داشته باشد. میگه دست و پا اینها قطع می شود یا کشته می شود یا به دار آویخته می شود یا تبعید می شود. آیا کسی که محاربه می کند حالا می خواهند او را مجازات کنند و حتی محارب را بر او جاری کنند؟ این چه که بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست یا حاکمی باید باشد؟ البته این آیات دلالت می کنند حکومت لازم است حاکمیت لازمه ولی هنوز مقصود ما را دلالت نمی کند
چون کنون
ما دیگه
با آیات در
حالت با احکام تحت رو نه حاکمیت را دلالت می کند اما حاکمیت با فقیه باشد این را دلالت نمی کند این دلالت می کند بله حکومتی باید باشد حاکمیتی باید باشد تا اینها اجرا بشود چون دست حاکم است دیگه اجرای حدود از سار و سارگ و سارگ فکت و عدیم از زانیت و زانی پجر دو کلو یا و این طایفتان من المومنی اکتتر و فعصده بینهما و عدو لهم مستطعتون بینه اینا آیاتی است راجع به همون احکام سیاسی و اجتماعی است. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. اینا احکام سیاسی و اجتماعی را دلالت می کند بر ضرورت اصل حکومت و حاکمیت اسلامی دلالت می کند اما حاکمیت اسلامی با چه کسی است یا با چه کسانی است دیگه از این جهت ساکت هستند که اون حاکمیت برای فقها هست یا برای غیر فقها.
استاد در
روزی
که در رد بلوات ناهیه استاد به امور حسبیه اشاره است باید تمامی بلوات ندیه اشاره ایلی یکمیش باش درچه یه قانونه اونو قبول ایلیل دیده چه بلایت اولونا
نه امور حسبیه نیست نه اجرا حدود
اجرا حدود بیر زمینه
بیاره لیلا
بنا آیا
بیار مثلا چگونه؟ الان یه مجتهد جامع شرایط را شما فرض کنید در بله حکومتی چه حکومتش حکومت طاغوت هست این میتونه حد اجرا کنه؟
سیستانه رفته
لیت این نمیتواند اجرا کند یعنی نمیگذارم وقتی حکومت حکومت طاغوتی هست این حالا اجازه قضاوت هم بدهن اجازه اجرای حدود را چه نمیدهن چه بیاد حد اجرا کند تبعیر کند دست و پا را
دارد
حکومت حکومت طاغوت هست دیگه
قازلشین دلن قازلش رهنه
اون تفیز شده است دیگه اون تفیز شده ولی زا بعضی از فقها ها قائل به نظارت فقیه هستند دیگه نه حکومت فقیه میگم فقیه باید نظارت بکند نه چه دخالت بکند مستقیما وارد بشود
الان مسئله ولایت اولمیه به عنوان بایش بیده من ناظرم هر
قضی رو اونده به توسط قاضی همون اشکالی بود که خودم گفتم دیگه گفتم این آیات دلالت می کند بر ضرورت حکومت و حاکمیت اسلامی اما این که در رأس حاکمیت اسلامی شخص فقیه باشد این را دلالت نمی کند چون اجرای حدود با نظارت فقیه هم امکان پذیر است با نظارت فقیه لازم نیست فقیه حتما مستقیما و بالمباشره این را عهده‌دار باشد و به عهده بگیرد این اشکالی است که خودم متعرض شدم که ما این جوابیه که می‌دهیم این جوابیه ناظر به این است که نه حکومت اسلامی ضرورت دارد حاکمیت اسلامی نباشد حاکمیت اسلامی نباشد این آیات زمین می‌ماند چه کسی مثلا حد سرقت را جاری می کند حد زانی را جاری می کند حد محارب را حکومت اسلامی باید باشد اما حکومت اسلامی که با ولایت فقیه باشد یا با نظارت فقیه باشد با هر دو سازگاری دارد فقیه ولایت نداشته باشد نظارت داشته باشد باز این حدود قابل اجرا هست
پس
تو چه
فقیه نظارت بلا اجرا بود
توسط
قاضی
انجام
دفعه؟ ایراد
دارد یا؟ نه نمیگیم ایراد دارد یا نه دارد. این بستگی به این است آیا اون روایاتی که استناد شده در ولایت داشتن فقها ببینیم که اونها تام هستن یا نه اگر اون روایات تام باشد بالاتر از نظارت ولایت را اثبات میکند نه تنها فقیه ناظر بلکه فقیه چیه؟ ولایت دارد یعنی مخالفت او می شود حرام اطاعت او می شود واجب در نظارت نه فقیه کارش چیست؟ در نظارت کارش ارشاد است دیگه راهنمایی ارشاد است راهنمایی است تذکر دادن است و امثال اینا هم برخی از مراجع عراق این چنین هستند دیگه نظارت دارند اما دخالت مستقیم ندارند بالمباشر بیان در کارها عزل و نصب کنند بله یک کسی را نصب بکنن یک کسی را عزل بکنن نظارت نه هر وقت احساس کردم مثلا کیان اسلامی به خطر میفتد اونم خطری که مبتنا به هست اونجا تذکر میدن اونجا مثلا دستوری را صادر میکنن ما نظارت فقیه داریم و ولایت، ما ولایت فقیه را میخواهیم. بگیم این آیات و جوابی که از این روایات دادیم این مقدار اثبات میکند چه حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی ضرورت دارد و علتش هم اینه که حکومت اسلامی اختصاص به زمان خاص و مکان خاصی که ندارد. آیا اسلام احکامی که آورده مربوط به زمان پیامبر هست؟ یا مثلا یه بله مکان خاصی شبه جزیره عربستان باشد؟ این چنین چه نیست. اینها عمومیت دارد، هم به اصطلاح سوری هم اطلاق احوالی دارد و هم اطلاق ازمانی دارد، همه زمانها را شامل می شود. و وقتی اطلاق دارد اجرای این قوانین و احکام اسلامی به زمان حضور امام معصوم مختص نیست. ما نمی توانیم بگوییم که بله این آیات اختصاص به زمان حضور، مثلا محارب که حد بر او اجرا می شود این اختصاص به زمان حضور دارد. البته یکی از خاصگاه ها هست، اون را بعدم می کنیم که اجرای حدود را بعضی ها گفتن اختصاص به زمان حضور دارد در زمان غیبت.
جهان اجتماعی مثلا گالبتن
اول را زمان بیسی مثلا در جهاد ابتدایی خوبیه چیزه اجرای حدود، تنها اجرای حدود چی نیست، حالا اجرای حدود مثال است دیگه. یعنی آیا این قوانینی که در اسلام هست، این قوانین بله اختصاصی است که اختصاص به زمان خاص دارد، این چه باشد نقض غرض می شود؟ پیامبر اسلام یه احکامی را بیاورد برای زمان خودش، اون وقت ادعا بشود که اسلام دین جهانی است، این دو با هم نمی سازد. از طرفی ما بگویم اسلام جهانی است، جاودانی است، از اون طرف هم بگویم که احکامش مختص به زمان خاصی است. از اگر اسلام جهانی و جاودانی است، احکامش هم جهانی و جاودانی است. اگر احکامش جهانی و جاودانی است، اجرا میخواهد یا نه؟ اجرای حاکم مبسوط الید میخواهد یا نه؟ حاکمی که دستش باز باشد. بله. پس بنابراین یه حاکم مبسوط الیدی لازم است. تا اینجا دلالت میکند، اما بیشتر از این را دلالت نمیکند. که اون حاکمیت اسلامی از آن چه کسانی است و چه شرایطی را باید اونها داشته باشند، اینا را دلالت نمیکند. بعد از صفحه 72 تفصیلاً از این روایاتی که روایات ناهیه بود جواب داده شده که انشاءالله جلسه بعد بحث میکنیم. صلی الله علیه و سلم.